أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله والمنه، خدا را بی نهایت شاکریم توفیق حضور در محضر کلام امیر بیان علی علیه السلام رو به همه ما عنایت داشت. انشاءالله که شاکر این نعمت بزرگ باشیم. به لطف خدای متعال به مدد امیر المؤمنین به نامه 53 نهج البلاغه رسیدیم. بلندترین نامه نهج البلاغه و مهمترین نامه حکومتداری امیر المؤمنین علیه السلام. نامه 53 اگرچه طولانی است، بلند است، ولی آنچنان مطالب نابکر و مبنایی در او ذکر شده، انسان هرچه این نامه را بخواند خسته نمیشه. مطالب و معارفی که به دست میاره فراوانه. مخصوصاً اهمیت این نامه وقتی برای ما واضح میشه که جریان حکومت اسلامی، جامعه اسلامی هم هست. ما باید معیارمون، ملاکمون، هدفمون نامه 53 باشه. جامعه اسلامی ما، حکومت اسلامی ما، جمهوری اسلامی ما باید بر مبنای نامه 53 نهج البلاغه حرکت کنه. اگر جایی نقصی هست، کمی هست، کاستی هست، هدف نامه 53. بعد درس بگیریم، بیاموزیم و بعد انشالله این مطالب را در جامعه اجرایی کنیم. این نامه طولانی عرض کردم، در جلسات متعددی محضر شما عرض خواهد شد. و اما شروع کنیم. فرمود و من کتاب له علیه السلام کتبه للاشتر النخعی، از جمله نامه های وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه است که این نامه را برای جناب مالک ابن اشتر نخعی فرستاده است. کی؟ لما والله علی مصر، در اون زمانی که امیر المؤمنین ولایت، حکومت و فرمانداری مصر را برای جناب مالک انتخاب کرد. و اعمالها هین از طرب امر امیرها محمد ابن ابی بکر، در اون زمانی که فرماندار مصر محمد ابن ابی بکر شرایط جامعه اضطراب داشت، آشفته شده بود، امرؤاس و معاویه میخواستن حمله کنن، محمد توانایی اداره و رودررویی با این مشکلات را نداشت، امیر المؤمنین انتخاب کرد جناب مالک را برای فرمانداری مصر. و هو اطول عهد کتبه، این نامه 53 طولانی ترین نامه است، عهد نامه است که امیر المؤمنین به دستخط مبارک نوشتن. و بقیه عهدنامه ها که مثلا در همین نهج البلاغه عهدنامه محمد ابن ابی بکر هم هست، اون نامه کوتاه تره. بلندترین عهدنامه همین نامه 53 نهج البلاغه است. قبل از اینکه متن نامه رو عرض کنم، دو سه تا نکته مقدمی عرض کنم و بعد وارد بشیم. مستحضرید که امیرالمؤمنین ابتداءً با فرمانداری محمد ابن ابی بکر بر مصر موافق نبود، ولی شرایط طوری شد. خطبه 68 نهج البلاغه حضرت صریحاً فرمود من میخواستم هاشم ابن عتبه، هاشم مرغال را برای مصر قرار بده. بالاخره شرایط طوری شد که نگذاشتن. محمد ابن ابی بکر رفت، خبر به حضرت رسید که معاویه داره دسیسه میکنه برای لشکرکشی. در این موقعیت سزاوار این بود که حضرت محمد رو جابجا کنه. نامه ای به مالک اشتر نوشت. دو سه تا نامه قبلتر خوندیم. یه نامه به مالک نوشت که مالک حواست باشه، با این مردم پشرفتاری کن. یه نامه برای مردم مصر نوشت، من دارم کسی را به سمت شما میفرستم که چنین است و چنان است. یه نامه هم نامه 53، چطور اداره کن جامعه را، کیفیت حکومت اسلامی چیست. این نامه رو هم با مالک، ولی متاسفانه مالک هیچگاه به مصر نرسید. یک نفر با مالک همراه شد، ابراز عشق و علاقه به امیرالمؤمنین کرد، خوب نظر مالک را جلب کرد و در موقعیت مناسب متاسفانه سم به جناب مالک خوراند و او به شهادت رسید. این نامه 53 نامه ای بود که همراه مالک بود و در تواریخ داره که اون قاتل نامه را برداشت و به سمت معاویه رفت. پس چه شد که حضرت نامه می نویسه؟ بنا بود مالک فرماندار مصر باشد، اگرچه هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. خب نکته دوم، یکی از خباثت‌های معاویه که ما امروز در دوره خودمون در مورد آمریکا و انگلیس و این و اون می‌بینیم، این که میان اشیاء تاریخی را می‌دزدند. ما در مورد معاویه داریم که معاویه غارت فرهنگی می‌کرد، آنچه اسناد مهم اسلامی تاریخی بود اینها رو می‌برد. مثلا نامه 27 نهج البلاغه که نامه به محمد ابن ابی بکش بود، وقتی امرؤاس حاکم مصر شد، محمد به شهادت رسید، رفت در دارالاماره گشت، نامه ها را جمع کرد. یکی از نامه هایی که برداشت همین نامه امیرالمؤمنین به محمد ابن ابی بکش، نامه 27 نهج البلاغه بود. امیرالمؤمنین خواست نماز بخواند، خبر رسید که آقا اینطوری شده. حضرت خیلی محزون شد، بسیار متاسف شد، گفت ای کاش این نامه به دست معاویه نمی افتاد. و یکی از نامه هایی که دوباره دزدیده شد، به غارت رفت، نامه 53 بود. تا مدت های مدید معاویه اینها رو نگه داشته بود، در اون گنجینه های بنی امیه محافظت می شد، گاهی اینها رو برای مردم از زبان خودش می خون، تا اینکه نهایتا عمر ابن عبدالعزیز آمد اعلام کرد آقا این نامه علی ابن ابی طالب است، در فلان دوران به دست معاویه افتاد. این در سالهای متمادی می اومد از این حرفهای خوب برای مردم می زد، مردم فکر می کردن حرف خودشه، در حالی که جملات امیرالمؤمنین بود. خب این هم یک مطلب، یعنی از گذشته تا به الان این خطر هست که دشمنان دست پیدا کنند به منابع و معارف ما. حالا یک نفر شاید بگه آقا چه ارادی داره، شما بگذارید معاویه نامه 53 رو اجرایی کنه، نامه 27 رو اجرایی کنه، خیلی خوبه که بله اگر اجرایی کنه خیلی خوبه، ولی معاویه با ادای دینداری، با ادای حکومت اسلامی گوش مردم رو میبره، یاد میگیره چطور حرف بزنه، یاد میگیره چه جملاتی رو بگه، یاد میگیره حکومتداری اسلامی ظاهرش چطوریه، ظاهر سازی میکند که بگه من حکومت اسلامی مطابق با فرمان علی هستم، ولی در باطن اون جنایت ها و خلاف های خودش رو مرتکب میشه. مطلب سوم این که جورج جرداق مسیحی می نویسد که مزیت نامه 53 بر این حقوق بشری که در جهان معروف است، این چیزی که سازمان ملل به عنوان حقوق بشر مطرح کرده، فضیلت و برتری نامه 53 بر حقوق بشر دو چیز است. یک، نامه 53 1300 سال قبل از این منشور حقوق بشر نوشته شد. این جملاتی که شما امروز دارید به اسم حقوق بشر به خورد ما میدید، به خورد جوامع میدید، پوز میدید با اینها، ادعای تمدن میکنید، اینها رو 1300 سال قبل امیرالمؤمنین فرمود ولی کسی گوش نکرد. یک، تفاوت نامه 53 و حقوق بشر و این منشور کذایی این است، 1300 سال که اصلا حرفی از این مطالب نبود، اصلا جایی برای گفتن حضرت این حرفا رو فرمود. این فرق اول. و فرق دوم، جورج جرداق میگه، میگه این حقوق بشری که شما نوشتید قانون است و ذات قانون اینطوری است که خشک است، انعطافی نداره، با سختی و رنج باید باش برخورد کرد، ولی ویژگی نامه 53 آن است که امیرالمؤمنین قانون را با محبت، با رأفت، با مهربانی عجین کرده. الان شما برید هر قانون رو بخواید بگیرید، میگن ضامن اجرایی قانون چیست؟ زور. اگر کسی نخواست قانون رو اجرا کنه با زور باید تحمیل کنیمش. نامه 53 به ما میفرماد که شما با رأفت، محبت، اخلاق میتوانید قانون رو اجرا کنید. یعنی در واقع ضامن اجرایی قانون اخلاق است، نه زور، نباتوم می شود. جورج جرداق مسیحی میگه، میگه این جملات امیرالمؤمنین فرقش با حقوق بشر اینه، یه حقوق خشک نیست، حضرت داره به فرماندارش دستور میده، میگه محبت، رأفت، دلداری با مردم، درشت خویی نکنی، خودت رو در مقابل مردم پایین بیار، خودت رو هم سطح مردم قرار بده، سر سفره مردم بنشین. این عظمت نهج البلاغه است، این عظمت کلام امیر المؤمنین علیه السلامه. خب حالا وارد نامه بشین. بسم الله الرحمن الرحیم. هازا ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارس الاشتر. این نامه ایست، امریست، فرمانیست که امر می کند به او عبدالله علی ابن ابی طالب مالک اشتر را، فی عهده الی، و این یک پیمان و عهد است بین مالک و بین علی. من دارم این جملات را امر می کنم به تو و این امر امریست که عهد است، باید نسبت به اون ملتزم باشی. کی؟ هین والله مصر، در اون زمانی که علی ابن ابی طالب مالک را به عنوان فرماندار مصر انتخاب کرد. جبایت خراجها، برای این که جبایه یعنی جمع کردن، برای این که جمع آوری کند مالیاتها را، و جهاد عدوها، با دشمنان مبارزه کند، و استصلاح اهلها، اصلاح کند حال مردم را، مردم مصر را، و امارت بلادها، و شهر را، روستا را، منطقه را آباد کند. همین بحث اولش خودش یک جلسه است. حضرت فرمود آقای مالک، من دارم به تو امر میکنم، امری هم که من میکنم عهد است، باید رعایت کنید. این نیست که حالا حضرت این مطالب اخلاقی گفته، انجام دادیم خوب، انجامم ندادیم طوری نیست، مستحب است. نه آقا، عهد است، باید اینها رو رعایت کنید. تازه کسی که دارد حرف میزند عبدالله است، از جانب خودش چیزی نمیگه. من برای هوا و هوس حرف نمیزنم، برای شهرت و جاه طلبی حرف نمیزنم، قانونی نمیگذارم که سود شخصی توش باشه. من بنده خدا دارم حرفی میزنم که به نفع خلق الله باشد، دارم فرمانی صادر میکنم که همگانی باشد. من که بنده خدا هستم به توی مالک فرمانی میدهم که لازم الاجراست. این فرمان چیست؟ چهار. یک، جبایت خراجها. هر فرماندهی، فرمانداری، هر مسئولی باید این چهار تا کار رو انجام بده. یک، جمع آوری مالیات، استیفای حقوق حاکمیت و ملت. آقا مستضعفین، یه نفر باید بره از اون پولدار بگه آقا مالیاتت رو بده، خمست رو بده، زکاتت رو بده، این مسائل رو جمع آوری کنه. حقوقی که مال بیت المال است، حقوقی که مال مستضعفین است، فرماندار هر شهری، مسئول هر شهری برش لازم و واجب است که استیفای حقوق عامه و حقوق خاصه، یعنی مستضعفین و فقرا رو داشته باشه. مالک، وظیفه اول تو اینه که پولها را درست به دست بیاری. در جاهای دیگه ازت مفصل فرمود زور به کسی نگید، کسی را کتک نزنید برای اینکه مالیات ازش بگیرید. اینها رو در همین جلسات قبل خوندیم. دو، وظیفه دوم حاکمیت آن است که با دشمنان خارجی بجنگد، امنیت داخلی ایجاد کند، و جهاد عدوها. تو باید بری اونجا جهاد کنی با دشمنان مصر، چه کسانی که از بیرون میخوان بیان، چه کسانی که داخل همین کشور دارن ایجاد ناامنی و اختشاش میکنن. حاکمیت باید در قبال امنیت مردم مسئول محکم بیسته. هر کسی میخواد امنیت رو به هم بزنه باید با او برخورد کرد. خب سه، اصلاح اوضاع مردم و استصلاح اهلها. مالک، تو موظفی حال و روز مردم را، اهل مصر را روبراه کنی، اصلاح کنی. حالا چه اصلاح فرهنگی و اخلاقی باشد، چه اصلاح اعتقادی باشد، چه اصلاح مالی باشد، بعد اوضاع مردم خوب بشه، اعتقادشون، رفتارشون، اخلاقشون، دینداریشون، کسب و کارشون باید روبراه بشه. وظیفه حاکمیت اینه. و چهار، تو موظفی شهرها رو آباد کنی. آقا اگر جای نیاز به فضای سبز است، حکومت باید تأمین کنه. اگر جای نیاز به مدرسه است، درمانگاه است، بهداشت مردم، آموزش مردم، امنیت مردم، در هر منطقه پاسگاه بزن که اشرار نتونن بیان مقابله کنن، جامعه رو به خطر بندازن. وظیفه حاکمیت اینه. حضرت فرمود مالک، من با تو دارم عهد میکنم ها، وقتی رفتی مصر باید این چهار تا کار رو انجام بدی. حواست به مردم باشه، درآمد را درست کسب کن، از مرز دفاع کن، از داخل شهر دفاع کن، امنیت برقرار کن، اوضاع مردم را فرهنگی و اخلاقی اعتقادی و مالی روبراه کن و بعد هم آبادانی به شهرها بیار، تولید باید فراوان بشه، ملت باید خودکفا باشد، نه اینکه در همه چیز دستش به سمت بیگانه دراز باشه. آبادانی شهر به همه اینهاست، هم باید بیمارستان و درمانگاه و اینها باشد، هم باید برق باشد، هم باید پلیس باشد، هم باید تولید در جریان باشه، هم باید مردم دستشون تو جیب خودشون باشه، هم باید خودکفا باشد، به دشمنان رو نزنن. اگر یه جامعه اینطور شد آباد است، وگرنه ما همه جامعه را از سنگ مرمر بگیریم ولی برای گندم دستمون دراز باشه. این که عزت نیست که، این که آبادانی نیست که هی ما نفت بفروشیم مثل این کشورهای خلیج، در حالی که مردم کار در اون آبادانی هست، آبادانی ظاهری ولی تولیدی نیست. ولی اگر یه روز نفت تمام شد تمام میشه همه چیز. نه، شما باید آبادانی واقعی و حقیقی را در جامعه ایجاد کنید. خب 4 نکته را حضرت فرمود، ولی اون شاه بیتش جمله اوله. حضرت فرمود اگه میخوای 2، 3، و 4 محقق بشه باید پول دستت باشه. حاکمیت اگر پول نداشته باشه چطور میخواد درمونگاه بسازه؟ چطور میخواد سر مرز سرباز بگیره؟ چطور میخواد اسلحه بسازه؟ چطور میخواد شهر رو آباد کنه؟ باید کسانی که موظفن مالیات بدن مالیاتشون رو بدن. البته مالیات که داده شد مردم توقع دارن، نمیشه بگی آقا ما مالیات میگیریم ولی کوچه اسفالت نمیکنیم، مالیات میگیریم ولی مرز به ما چه. نه، مردم باید مالیات بدن، حکومت باید در قبال این مالیات این 3 کار رو انجام بده: امنیت را تأمین کنه، اصلاح اوضاع کنه و از اون طرف آبادانی رو به شهرها برگردانه. جریان پول، ثروت و مال در حکومت بسیار بسیار بحث مهمی است. و این جمله رو عرض کنم محضر شما، اصلاح اقتصادی با اصلاح فرهنگی و اعتقادی و اخلاقی ارتباط دارد. یعنی وقتی وضع اقتصادی جامعه بهتر شد، وضع اخلاقی مردم هم، البته این نسبی است، این نیست که، از اون طرف هم داریم که ان الانسان لیتقا الرعاه استغنا، آدم اگر وضعش خیلی خوب شد، رفاه به وجود آمد، رفاه مطلق، سر به طغیان میگذاره. ولی در حد معتدلش، متوسطش، اگر انسان وضع مالی خوب، یعنی قابل قبول، یعنی حد کفاف، حد نیاز داشته باشد، این نوعاً کمتر گناه میکنه، از جهت اخلاقی بهتره، کمتر غر میزنه، نمازش رو میخونه، به عباداتش میرسه، با زن و بچهش خوش برخوردتره. ولی اگر دستش تنگ شد در جامعه دعوا به راه میفته، با زن و بچهش بد اخلاقی میکنه، مجبور 3 شیفت کار کنه، تربیت بچهش میمونه. پس اقتصاد و فرهنگ و هم مرتبطن. این رو در همین نامه 53 انشاءالله جلوتر خواهیم خوند. امیرالمؤمنین به مالک فرمود ثم اسبق علیهم الارزاق، مالک حقوق مردم رو بهشون بده، هر کسی برای تو کار کرد، اداری باشد، نظامی باشد، هر کی باشه، پول رو به اونها بده، کارگر و کارمند رو معطل نگه ندار. چرا؟ فان ذالک قوه لهم الاستصلاح انفسهم، چون این باعث اصلاح نفس اونها میشه. بحثم اینجاست، حضرت فرمود یکی از وظائف تو این استصلاح اهل مصر، اهل مصر رو روبراه کنی. خب روبراه شدن اینها به چیست؟ همش به اینه که خوش اخلاق بشن، نماز بخونن، بله، ولی چه خوش اخلاقی حاصل میشود؟ خود نامه 53 جواب داد، وقتی مردم پول داشته باشن، اوضاع اقتصادیشون خوب باشه، لنگ نباشد، وقتی فضای کلی فضای امنیت اقتصادی شد، بقیه مسائل هم نسبتاً درست میشه. باز تأکید میکنن این نیست که اگر ما پول دار بشیم همه چیز حل بشه. در بعضی از جوامع هستن خیلی پول دارن ولی اخلاق درست نشد. این یک بحث نسبی است. نوعاً افراد اگر از جهت مالی در مزید نباشند، از جهت دینی بهترند، نمازشون بهتره، مثلا جنگ و دعواشون با زن و بچهشون کمتر خواهد بود. خب در حکومت مؤمنین هم دین باید تأمین بشه هم دنیا. حضرت در همین بخش فرمود آقای مالک تو داری میره اونجا، فقط مسئول نماز و روزه مردم نیستی ها، مسئول بیمارستان مردم هم تویی، مسئول دادگاه هم تویی، مسئول شهربازی و پارک هم تویی، باید مردم در رفاه باشن، زندان که نیست اینجا، اینجا شهر است، محل سکونت است، انسان باید آرامش داشته باشه. برای آرامش هر چیز این نیاز است، تو باید براشون فراهم کنی. دین مردم و دنیای مردم باید توسط حکومت تأمین بشه. در خطبه 40 نهج البلاغه عزیزانی که از ابتدا همراه ما بودن خاطرشون از مکرر در مکرر به نامه 40 استشهاد کردیم در به خطبه 40، چون بسیار خطبه مهمی است. خوارج میگفتن لا حکم الا لله. حضرت فرمود بله کلمت و حق یراد و به هل باطل. اینا حرف درستی است، ولی اینا قصدشون بده، اینا مرض دارن، چیز دیگری میخوان از آیه استنباط کنن. من این یتیکه رو کار دارم. حضرت فرمود انه لابد للناس من امیر بر او فاجر. مردم بالاخره یا یه حاکم خوب دارن یا یه حاکم بد. اینجوری که کشور بدون صاحب باشه نمیشه، یا یه خوب حاکم میشه یا یه بد. اما اگر خوبها حاکم شدن چند اتفاق میفته. فرمود که یعمل فی امرته المؤمن، مؤمنان آزادانه میتوانند به دینداری بپردازند. اربعینشون به راه آخر سفر مشهد میرن، ایام عزاداری سید الشهدا جلسات آنچنانی برگزار میکنن، عید قدیر باشه شادی میکنن، 10 کیلومتر پیاده روی به راه میندازن. خب اگر مؤمنین سر کار باشن دینداری برای مؤمنین هست، ولی اون کسانی هم که دینشون با ما متفاوت نیست، اونا هم تو منگنه نیستن، ما به اونها هم جای نفس کشیدن میگیم. میگیم شما در خانتون هر طور میخواید رفتار کنید مطابق دین و آیینتون، ولی در فضای جامعه باید قوانین رو رعایت کنید. و یبلغ الله فیها الاجل، اگر خوبان سر کار باشن عمرها طولانی میشه، عمر خیلی طولانی میشه. وقتی غذا خوب باشه، وقتی که بهداشت فراهم باشه، وقتی استرس کم باشه، وقتی که این هیجانات کذایی به خاطر بیفولی و جنگ و این و اون کمتر باشه، انسان عمرش طولانی. فرمود مؤمنین که سر کار بیان شما عمرتون طولانی میشه. یعنی خیلی حرفا درش هست. و یجمع به الفی، پولها درست جمع آوری میشه. یقاتل به الادوف، هیچ کسی چپ نمیتونه به این مملکت نگاه کنه. تأمن به سبل، امنیت در جاده ها برقراره. و یؤخذ من بهیل الضعیف من القوی، هیچ انسان گردنکشی جرأت صدا بلند کردن نداره، حکومت با قدرت جلوی او رو میگیره. در خطبه 40 حضرت فرمود وظیفه حاکمیت اسلامی تأمین دین و دنیای مردمه. همونقدر که باید دین را تأمین کند، دنیا، اقتصاد، معاش مردم هم باید تأمین بشه. خب برگردیم. حضرت فرمود این نامه ایست از علی ابن ابی طالب به جناب مالک، جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها، من این چهار کار را از تو میخواهم آقای مالک. و امره به تقوی الله و ایثار طاعته. علی علیه السلام دعوت میکند، بلکه امر میکند مالک را به تقوای الهی و ایثار طاعته. ایثار یعنی مقدم داشتن. من تو را توصیه می کنم به تقوا، من تو را توصیه می کنم به پیش انداختن اطاعت خدا، یعنی اطاعت خدا را انتخاب کن، نه اطاعت خلق را، نه اطاعت نفس را، نه اطاعت شیطان را. تو مسئولی. نگو زنم این طوری خواست پس باید این قانون را، نگو فلان شخص، فلان حزب، فلان گروه بر روی من تأثیر گذاشت. نه، تو اطاعت خدا را بر همه این اطاعت ها مقدم کن. مسئول باید حواسش به رضایت الهی باشه. دیگران چی میگن، چی ازش میخوان، چه انتظاری دارن، چی بهش دیکته میکنن، اینها نباید تحت تأثیر قرار بگیرن. مسئول کسی است که تقوای الهی را دارد، اطاعت خدا را بر بقیه اطاعتها مقدم میدارد. خب در باب تقوای دو تا نکته عرض کنم. ببینید تقوا یک معنای عام میداره، گناه نکن، یه معنای خاصی داره. گناه نکن من با گناه نکن شما متفاوته، گناه نکن من شهروند با اون مسئول متفاوته، گناه نکردن منی که در این کشورم با یکی دیگه که در کشور دیگره متفاوته. تقوا یک معنای کلی است، ولی مصادیقش برای افراد مختلف در شرایط مختلف متفاوته. حضرت داره به یک نفر که مسئول است حرف میزنه. مالک تقوا داشته باش، مقصودش این نیست شراب نخور. خب بله شراب که نباید بخوری، قمار که نباید بکنی، ولی تقوا داشته باش، پارتی بازی نکن. تو مهرت، امضات، حرف تأثیرگذاره، بچت رو مسئولیت نده، بدون تخصص نبرش در یه جا بکنش مدیر عامل. تقوای توی مسئول به اینه. تو که پولهای مردم زیر دستته، تصمیم درست بگیر برای این پولها، هدر نرن، از بین نرن، زیاد بشن. تو که میتوانی کاری کنی برای مردم کار کن، توقف، تنبلی، دست و دست گذاشتن بر تو حرام از خلاف تقواست. برای من تقوا یعنی به نامحرم نگاه نکن. برای اون شخصی که مسئول از تقوا، زمین تا آسمان متفاوته. حضرت فرمود تقوای شغلی، این جمله‌ای که عرض میکنم جمله بسیار مهمی است، فکر کنید روی او. ما تقوایی داریم، تقوای کلی همگانی، تقوایی داریم، تقوای صنفی، تقوای شغلی. اون تلافروش تقواش با اون کسی که بقاله فرق میکنه. تو در یه شرایطی هستی که راحت میتونی مردم رو گول بزنی. تقوای تو چیزی، تقوای اون بقال چیزی، تقوای من طلبه چیزی. هر کسی تقوای صنفی و شغلی خودش رو باید داشته باشه علاوه بر اون تقوای عمومی. خب در حکمت 4 نهج البلاغه حضرت فرمود الورع جنه. آقا این تقوا، این ورع سپر است. مسئولی که تقوا نداشته باشد سپر انداخته، نقطه ضعف داره. یعنی هر کسی میتواند از هر جایی رسید به او ضربه بزنه، یکی با تهدید، یکی با تطمیع، یکی با پوست، یکی میگه بچت رو فلان مسئولیت بهش بدم، یکی یه ظرف عسل میاره، هر کسی یه طور با رشوه و زیرمیزی و رومیزی. چرا؟ چون تقوا نیست. تو تقوا که نباشد سپر نیست. سپر که نداشته باشی ضربه میخوری، نه با شمشیر و نیزه، با یه سیلی هم انسان اذیت میشه، چون سپر نداری، چون کلاه خود نداری، با سنگ هم سرت رو میشکنن، اصلا نیاز به شمشیر نیست. حضرت فرمود تقوا داشته باش. مسئول باید تقوا داشته باشه، نه از سخن کسی بترسه، نه با حرف کسی تطمیع بشه، کار خودش رو، کار درست را، طاعت الهی را انجام بده. اصلا شما همین خطبه متقین رو نگاه کنید، خطبه متقین خطبه اهل تقواست. امیرالمؤمنین 110، حالا کم و بیش 110 صفت از صفات متقین رو اونجا ذکر میکنه. این که میگم کم و بیش، چون بین شارحان مختلف عدد این توصیه ها متفاوته، از 110 گفتن تا 78. خب این 110 توصیه چیست؟ بعضی ها شخصی هن، نمازت رو اینطوری بخون، نیمه شب بیدار شو نماز شب بخون، حال توجه و ذکر داشته باشه. ولی بعضی از اینها اجتماعی هن، اصلا تقوای مسئولین است. حضرت در اونجا فرمود تحرجن ان طمع. آدم متقی از طمع به دور است. یعنی چی؟ مسئول طمع نداشته باشه. طمع چی؟ طمع شخصی. میگه برای خودم بردارم، فلان جا میخواد زمین ارزون بشه، فلان جا میخوان خیابون بکشن، اول من و بچه هم بریم نفری 4 تا فلاش بخریم تا ارزونه. طمع داره. طمع حزبی داره، میخواد فلان اتفاق بیفته، اول حزب من، اول گروه من، اول فامیل من. مسئول تو اینجا خیلی در مزان اتهامی، خیلی راحت جهنمی میشی. طمع رو کنار بگذار. برای منی که چیزی ندارم طمع خیلی معنا نداره، ولی تویی که یه امضا کنی میتونی یه شهر رو جابجا کنی، طمع نکن. برای خودم و زنم و بچم و حزبم و گروهم و فامیلم و، نه اینطور نباشه. پس اونجا اگر خطبه متقین فرمود طمع نکنید، مصداق بزرگ طمع در مسئولینه. یا در همون خطبه متقین فرمود ولا ینابذ بالالقاب. متقی واقعی کسی است که هی لقب روی این و اون نمیگذاره. ینابذ به معنای لقبه، القاب هم که یعنی لقبه، مدام نسبت نمیدهد به این و اون لقب را. خب یه لقب بد داریم، یه مسئولی هست خودش رو در جایگاه بالا میبینه و هر که میرسه شما نمیفهمید، شما جاهلید، شما انسانهای مثلا بیکاری هستین، من خیلی پرکارم، مدام داره لقب بد به این و اون میگذاره. خب آقای مسئول متقی باش، لقب بد. حالا از اون طرف بدتر، لقب که همیشه لقب بد نیست، بعضی وقتا لقب خوبه. آقا هندونه برای هم دیگه باز میکنن. الان شما ببینید من چند تا لفظ میگم، ببینید شما چی به ذهنتون میرسه. برای خودشون شروع میکنن اسم تراشی، ببینید میگن او سیف الاسلام است، فلانی خلیفه دوم فاروق اعظم است، معاویه خال المؤمنین است، اینم لقبه. ولی برای خودشون شروع میکنن حرمت تراشی کردن. آقا ما خیلی جایگاه داریم. آقای مسئول اگر کسی لیاقت نداره، شأن نداره، الکی براش هندونه باز نکن، هندونه زیر بغلش نگذار، تعریف نکن ازش. در همین نهج البلاغه است، در خطبه 194 که خطبه منافقین است، حضرت در خطبه منافقین فرمود یتقارزون السنا. منافقین کسانی هستند که مدح و سنا به یکدیگه قرض میدن، نون به هم قرض میدن. این میاد پشت تریبون میگه آقای فلانی ذخیره انقلاب است، بهتر از اون نداریم، فلان است، بهمان است. این میره پایین، اون یکی میاد میگه آقا شما نگید، شما که خودتون خونه دل خوردید. اینم میشه یا نابزو بالالقاب. مسئول باید حواسش باشه، نه از بالا به پایین به مردم نگاه کنه بگه شما نادانید نفهمید، نه از اون طرف برای همگروهی خودش حزب خودش شروع کنه از این حرف ها ساختن. متقی باش، این حرف ها رو نزن، نه بدش نه خوبش. و موارد دیگه هم هست، اگر خودتون احصاء کنید خطبه متقین رو ببینید، بعضی از اینها اصلا برای مسئولین گفته شده. مسئول بیشتر در معرض این گناهان است. حضرت فرمود آقای مسئول تقوا داشته باش. امره به تقوی الله و ایثار طاعته. علی علیه السلام دعوت می کند، امر می کند مالک را به تقوای الهی، به اینکه اطاعت خدا را بر بقیه اطاعتها مقدم بدارد و اتباع ما امر بهی فی کتابه. علی علیه السلام امر می کند به مالک تبعیت کند از آنچه خدای متعال در کتابش فرمود، در قرآنش فرمود. من فرائضهی و سننه، از واجبات و از سنتها. التی لا یسعد احد الا باتباعها. میدونید واجب و سنت چیست؟ واجب و سنت همون چیزی است که هیچ کسی به سعادت نرسید الا باتباعها، مگر اینکه از این واجبات اطاعت کرد، در مسیر نماز و روزه قرار گرفت. ولا یشقا الا مع جهودها و اضاعتها، و هیچ کسی شقی و بدبخت نشد مگر با جهود و اضاعت. جهود یعنی انکار کردن واجبات، اضاعت یعنی ضایع کردن واجبات. هر کسی بدبخت شد چون واجبات را انجام نداد، هر کسی خوشبخت شد چون واجبات و سنت را انجام داد. حضرت ملاک سعادت و شقاوت را عمل می داند. تو باید عمل کنی به واجباته، تو باید ترک کنی محرمات را اگر میخوای سعادتمند بشی. اگر هم میخوای شقاوتمند بشی بگو نماز برای خودتون، روزه برای خودتون، حج برای خودتون، ما که انجام نمیدیم، انجام نده جهنمش رو هم برو. پس عمل مهم هست، عمل کرده انسان مهمه. یه نکته اینجا عرض کنیم، در باب سنن چندین معنا گفته شده، شارحان و نهج البلاغه اشاره کردن که اینکه الان در این جمله آیا سنن به معنای سنت‌های مستحب است؟ چون سنت وقتی در مقابل فریضه قرار میگیره در کتب فقهی معمولا به معنای مستحبه، میگن فلان چیز مثلا نماز فریضه است، قنوت سنت است، مستحب است. خب اگر اینطوری بگیم سوالی پیش میاد، حضرت فرمود هیچ کسی به سعادت نمیرسد مگر با ادای مستحبات، در حالی که ما میدونیم شاید کسی مستحب انجام نده، به صرف واجبات اکتفا کنه بهشتی هم بشه. اینجا یه سوالی پیش میاد. بعضیا گفتن نه آقا، اینجا سنت به معنای مستحب نیست، بلکه به معنای واجبات درجه دوه. بعضی از واجبات خیلی اهمیت دارن، مخصوصا برای مسئول، یعنی باید اینها رو انجام بده. بقیه هم واجب هستن، باید انجام بده، ولی اولویتشون دومه. بعضی وقتها اولویت ها، مثل وقتی که در مسجد نجس میشه، خب مسجد نجس شده، ازاعه نجاست واجب است، از اون طرف نماز هم واجبه، کدوم رو بخونیم؟ فرمود اول مسجد را تطهیر کنید بعد نماز بخونید. شما اگر نماز بخونید نمازت باطله، البته به حد شفاف اگر یه عده‌ای برن دنبال تمیز کردن دیگه مشکلی نیست، هر دو واجبن ولی یکی اولویت داره. خب حضرت در اینجا آیا مقصودشون از سنت مستحبات است؟ آیا مقصودشون سنت به معنای واجبات با اهمیت پایین تره؟ یا سنت به معنای لغوی مد نظره؟ سنت سننه یعنی راه، روش، مسیر. حضرت فرمود آقا یا مسئول تو باید انسانی باشی اهل فریضه، اهل واجب، نه تنها بگی من میخوام نماز بخونم، راه نماز را هم بلد باشی، راه روزه، سنت ها، روش ها. ما الان یکی از مشکلاتمون اینه، همه ما میدانیم نماز واجب است. از من طلبه میپرسه که آقا من جوانم، رفت دانشگاه، اومد میگه دیگه نماز نمیخونم، چطوری نماز خونش کنم؟ خب من که میدونم نماز واجبه، شما هم که میدونی نماز واجبه، اون بچه هم شاید بدونه نماز واجبه، حالا شاید انکار کنه، شاید انقل داشته باشه، ولی میدونه. روش چیست؟ ما روش ها رو بلد نیستیم. اهل بیت گفتن تحقیق نکردیم، بلد نیستیم، یاد نگرفتیم. ولی خارجی ها رو روش خیلی تأکید میکنن، برن مطالعه میکنن، روش یابی میکنن. بچت اگر فلان مشکل رو داره روشش اینه، 10 جلسه با فلان ترفند باش کار کن، فلان مقدار مشکلش برطرف میشه. هدف که مشخصه، چطور به اون هدف برسم، روشش چیست؟ لذا حضرت به مالک فرماد هم باید خودت اهل واجبات باشی که در قرآن قرآن آمده، هم روش اینها رو بدانی، هم مردم را به واجبات دعوت کن، هم بدان. آقا دختر من الان میگه حجاب برای چی؟ حجاب دست و پاگیره، تا دیروز محجبه بوده، خانواده هم دین داره. خب من چطور، چه روشی، چه مسیری باید این رو برگردانم به حجاب؟ میدونم حجاب لازمه، من هرچی برم بهش بگم مادر حجاب لازمه که قبول نمیکنه، روش میخواهد، ما روش را. لذا این سنت اینجا میتونه به معنای لغوی یعنی راه و روش هم باشه. یه جمله دیگه هم عرض کنم، بین جهود و اضاعه تفاوت است. فرمود لا یشقا الا مع جهودها و اضاعتها، هیچ کسی بدبخت و شقی نمیشود مگر اینکه انکار کند اون فرائض و سنن قرآن را یا ضایع کند. جهود به معنای انکار مربوط به اندیشه است. میگه آقا کی گفته نماز واجبه؟ کی گفته باید روزه بگیریم؟ از من میپرسن که آقا چرا 30 روز روزه بگیریم؟ 3 روز روزه بگیریم؟ کجای قرآن آمده؟ از این حرف ها. یعنی اندیشه مشکل داره. حضرت فرمود مواظب باشید. کسی که اندیشه‌اش نسبت به اوامر الهی درست نباشه این شقی میشه. اضاعه یعنی من میدونم نماز واجب، میگه حال ندارم، نمیخوام، بعدن قضا میکنم، بعدن شربتش رو میخورم، قرصش رو میخورم، میدانم واجب است، اندیشه هم مشکلی نداره، ولی در عمل. پس اضاعه مربوط به عمل است، جهود مربوط به تفکر و اندیشه است، ولی این خطر بسیار بسیار بزرگ هست. قرآن کریم به ما هشدار داد، کسانی که در وادی عمل کم میگذارند آرام آرام اندیشه شون هم دگرگون میشه. کفر عملی انسان را به کفر اعتقادی می کشاند. قرآن کریم در آیه 10 سوره روم فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، کسانی که اساءوا السوء هستند ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون. تا دیروز فقط گناه می کرد، تا دیروز می گفت بابا نماز قبول دارم ولی حال ندارم، ان شاء الله فردا می خونم، روزه الان یکم معده‌ام درد، الکی می گفت، دروغ می گفت، معده‌اش چی نبود، می‌خواست روزه نگیره، می گفت من مریضم، ان شاء الله بعدن قضا می کنم. آرام آرام انکار عملی، انکار عملی، انکار عملی، انکار اعتقادی، یه روز میرسه میگه بابا چی گفته نماز، کی گفته روزه، این بازی‌ها چیه در آوردید، قیامت کجاست، معاد کجا بود، قبول نمی‌کنه. لذا این ترس هست، این که بگیم خب الحمدلله من اعتقاداتم درسته، من اهل بیت رو قبول دارم ولی نماز نمیخوانم، آروم آروم بی نمازی تو رو از اهل بیت هم جدا میکنه، تو رو از اعتقادات صحیح هم جدا میکنه. هم باید اعتقاد درست باشد، هم باید مطابق با این اعتقادات عمل کرد. مستحضرید همین حرفی که حضرت به مالک فرمود، مالک نسبت به قرآن، به اوامر و نواهی قرآن خیلی مصمم باش، خود پیغمبر هم گلایه میکنه که خدایا این مردم قرآن رو محجور کردن، رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا، مردم قرآن رو محجور کردن. خب میدونید محجور یک معناش همینه که مردم کار به کار قرآن ندارن، یعنی مردم در عمل به قرآن عمل نمی کنن. قرآن میگه ربا ندید، ربا نگیرید، نزول نگیرید، مردم ربا میدن. یه عده‌ای از مردم میگه در باب حجاب این چنین باشید، یه عده‌ای رعایت نمی کنن. محجور بودن قرآن یکیش اینه، انسانها عمل نمی کنن. حضرت فرمود مالک تو عمل کن با آیات قرآن. ولی محجور یک معنای دیگه هم داره، خوب توجه بفرمایید. همتون در همین ایامی که پشت سر گذاشتیم، ایام رحلت و شهادت رسول مکرم، حتما شنیدید که در اون لحظات آخر ملعون ثانی گفت ان الرجل لیحجر، پیغمبر چی شده؟ محجور. محجور یعنی چی؟ یعنی دیوانه. دو تا معنا داره، هجر و هجرت. یه معناش همینه که مردم قرآن نمیخونن، به قرآن عمل نمیکنن. یک معناش اینه این قرآن دیوانگی است، این حرفای قرآن حرفای باطلی است، حرفای اسطوره‌ای است، افسانه است، به اینها که نمیشه. یکی در باب عمل است، میگه من عمل نمیکنم، قرآن مهجور است، مردمش عمل نمیکنن. یکی میگه قرآن اصلا باطل، سحر، دروغ، حرفای بدون مبناست. و شاید این معنای دوم معنای آیه باشه، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نه اینکه مردم قرآن رو، اون وقت تازه قرآن آمده بود، مسلمان ها هم که مصر بودن اصلا فرصت برای این نبود که قرآن رو بگذارن داخل تاخچه، قرآن بین مردم بود، قاریانی بودن، کاتبانی بودن، مردم مشغول قرآن بودن. این چه هجرتی است؟ هجرت به معنای یه دیگه میگونم بابا این حرفا الکشیست، اینها دروغه، کذب، واقعیت نداره. پس ما هم در وادی اندیشه هم در وادی عمل ممکن است مخالف قرآن باشیم. یه وقتی ما دینداری هستیم ضد قرآن فکر میکنیم، دینداری هستیم که ضد قرآن عمل میکنیم. حضرت فرمود آقای مالک متوجه این جمله باش که لا یشقا الا، هیچ کسی به شقاوت نمیرسد مع جهودها و اضاعتها. اندیشه با قرآن مخالف باشد، عمل با قرآن مخالف باشد. عمل و اندیشه را درست کنید تا انشاءالله به سعادت برسید. جمله بعد فرمود و اینصر الله سبحانه به قلبه و یده و لسانه. مالک علی علیه السلام تو را امر می کند به این که نصرت دهی خدا را، خدای سبحان را. اون هم چطوری؟ به قلب، به ید، به لسان، با قلبت، با دستت، با زبانت. فانه جل اسمه، خدایی که اسم او بزرگ است، قد تکفل به نصره، خدای متعال کفالت کرده، ضمانت داده که حمایت و نصرت کند. من نصره، از کسی که از خدا دفاع کنه، کسی که برای خدا کاری انجام بده، خدا میگه من پشتوانه تو هستم، تضمین کرده و اعزاز من اعزه. کسی که خدا را عزیز بشمرد، خدا میگه من تو را عزیزت میکنم. به جای قایی قرآن روی زمین افتاده بود، تو برداشتی، بوسیدی، به سر گذاشتی، یه جایی گذاشتی که بی احترامی نشه، کلام خدا رو عزیز کردی، خدا تو را عزیز میکنه. یه جایی داشت به احکام الهی بی احترامی میشد، خدا را عزیز شمردی، خدا تو را عزیزت میکنه، خدا رو یاری دادی، خدا تو را. مالک من از تو میخواهم، به تو سفارش میکنم، امر میکنم، خدا را نصرت کن. خدا رو نصرت کرده، خدا نصرتت میکنه. خدا را عزیز شمردی، خدا تو را عزیز میشمرد. نصرت قلبی یعنی عشق به خوبی ها و انزجار از بدی ها در قلب تو باشه. این که فرمود شما باید با قلبتون نصرت کنید خدا را، یعنی چی؟ از آن چه خدا گفته خوب است خوشت بیاد، از آن چه خدا گفته بد است بدت بیاد. معیار حرف خدا باشد، نه حرف های خودت. نصرت یدی به چه معناست؟ نصرت یدی یعنی جهاد فی سبیل الله، یعنی امر به معروف، امر به معروف و نهی از منکری که در وادی حکومت است، با دشمن مخالفت کنی، اون آقای چاقوکش رو بگیری، تیر بهش بزنی، دستگیرش کنی، اون مرحله آخر امر به معروف. خب باید از دین دفاع کرد. وقتی داره دشمن زیاده روی میکنه، دست به شمشیر برده، ناامنی ایجاد میکنه، نهی از منکر عملی باشد. شما هم از دین خدا دفاع کنید، جهاد کنید در راه خدا. و سوم فرمود با زبانتون هم باید از خدا دفاع کنید. نصرت الهی با زبان یه مرحلهش هم این امر به معروف و نهی از منکر لسانی است، با زبان دفاع کن. یه مرحلهش آموزش معارفه. نصرت الهی یعنی چی؟ یعنی قرآن رو به مردم یاد بده. آ تو خانوادت یه دوتا احکام بگو، یه جمله بگو که مردم دین خدا رو بهتر بشناسن. خدا که کمک نمیخواد، تو باید دین خدا رو کمک کنی، اولیاء خدا رو. تو باید آرمانها را به گوش مردم برسانی. در نامه 47 وصیت نامه حضرت همین بود. امیرالمؤمنین فرمود که جهاد کنید به انفستون، به اموالتون و به زبانتون. با زبان باید جهاد تبیین کرد، روشنگری کرد. این وظیفه همه ماست که حضرت در چند جای نهج البلاغه به او اشاره میکند. یه نکته دیگه هم بگم بس طولانی نشه. حضرت در باب نصرت الهی فرمود خدا را یاری کنید. تعبیر قرآن در چند جای مختلف ولینصرن الله من ینصره، خدا قطعا و یقینا کمک میکند به کسانی که به او کمک کنند. کسی از خدا دفاع کرد، یقین بداند خدا از او دفاع میکنه. خب در جاهای دیگه هم باز آیاتی هست. در خطبه 183 نهج البلاغه امیرالمؤمنین یه سوال و جواب زیبایی داره. فرمود مقصود چیست؟ خدا از شما کمک میخوای؟ آخه تو مگه قدرتی داری؟ مثلا خدا قدرتش کم شده بیاد از شما کمک بگیره؟ خدا پولاش کم شده اومده از شما قرض بگیره؟ این نیست. ببینید خدا چه چیزی میخواد از شما. خطبه 183 فقط قال الله سبحانه ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. خدای متعال در قرآن فرمود اگر خدا را یاری کنید خدا شما را یاری میکنه. و قال تعالی من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، چه کسی است به خدا قرض بده فیضاعفه له و له اجر کریم، تا خدا چند برابر بهش بده. این آیه ای که میگه به خدا کمک کنید، این آیه که میگه به خدا قرض بدید، یعنی چی؟ فلم یستنصرکم من ذل، خدا که ذلیل نبود از شما کمکش بخواد، ولم یستغرز کن من قل، خدا که دستش تنگ نبود از شما قرض بگیره. پس برای چیز استنصرکم ولهو جنود و سماوات والارض، خدا از تو کمک خواست در حالی که سپاه آسمان و زمین متعلق به اوست. و هو العزیز الحکیم، او عزیزیست که شکست ناپذیر است، حکیم است. و استغرزکم ولهو خزائن السماوات والارض، گفت به من پول قرض بده، در حالی که خزانه های آسمان و زمین مال اوست. و هو الغنی الحمید، او بی نیازه. پس چرا از ما قرض خواست؟ پس چرا از ما کمک خواست؟ انما اراد ایبلوکم ایکم احسن عملا، خدا میخواد شما رو امتحان کنه. میگم فقیری که آمد دم خانه تو فرستاده منه. ما در روایت داریم که زین العابدین و سید الساجدین سلام الله علیه هر وقتی به فقیر کمک میکرد بعدش دست خودش رو میبوسید. گفتن آقا چرا این کار رو میکنی؟ حضرت فرمود این دست خدا بود که پول را از دست من برداشت. این خودش جز آدابه، اگر خواستی به کسی کمک کنی دست رو زیر بگیر که فقیر پول را از دست تو برداره. ما دست رو رو میگیریم، دست نباید بالا باشه، با حالات تکبر نه. حضرت دست زیر میگرفت میگفت بردارید، بعد که برمیداشت دست رو میبوسید. فرمود این از سائر رسول الله، این فرستاده خدا بود، آمد پیش ما. و اگر این نگاه باشین چه نگاه زیبایی است. خدا به تو پول داده تا تو را امتحان کند. خدا به تو یه نیروی داده، یه زبانی داده، یه قوتی دارد از دین دفاع کنی، از آرمانها دفاع کنی، از خون شهدا دفاع کنی. خدا انشالله به همه ما توفیق خدمتگذاری و عمل به کلمات امیرالمؤمنین خاصه نامه 53 رو عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش